90
یا علی.
بله، روی این افراد گذاشته میشه. این ادبیات چقدر مهمه آقای درویش پور؟
ببین، من یک توضیح در رابطه با آن واژه توانخواه بدم. اولا این به اصطلاح واژه ابداع من نیست، در زبانشناسان در ایران این واژه رو خواستن برای اینکه بار منفی معلولیت رو در واقع به زدایان عنوان میکنن. شاید این واژه خیلی هم دقیق نباشه. من میدانم مثلا در زبان سوئدی وقتی که ما راجع به این مسئله صحبت میکنیم، راجع به تنوع درجه توانایی افراد حرف میزنیم، توانایی ذهنی و جسمی. در این اشاره به مثلا مفهوم تنوع به این ترتیب، نوعی خنثاسازی وجود داره. واژه هایی که بار منفی ایجاد میکنن، چه در برخورد به مثلا همجنسگرایان، چه در برخورد به زنان، چه در برخورد به کودکان، چه در برخورد به سالمندان، چه در برخورد به گروه هایی که در واقع به لحاظ توانایی های ذهنی یا جسمی متفاوت هستن با آن چیزی که به اصطلاح نرم و استاندارد جامعه شناخته میشه، بسیار مهمه که ما نوع این واژه های خنثا رو به کار بگیریم. برای اینکه واژه سازی ها در جهت اعمال قدرت عمل میکنه. یعنی به قول شما وقتی به یکی میگن کوری یا برمیگردن میگن علیل، در واقع دارن سعی میکنن با نوعی تحقیر، با استفاده از بزرگنمایی، انگشت‌نمایی اینکه این فرد داره این نقص یا این کمبود هست، به نوعی اون جداسازی و اعمال قدرت و تحقیر رو دنبال بکنن. اگر بخوایم به طور واقعی به لحاظ تاریخی نگاه کنیم، یک سوالی رو باید همگان با خود فکر بکنیم. چرا گروه های فاشیست در آلمان، اینا فقط در فکر محض یهودی ها یا غیر سفید ها یا غیر آریایی ها که نبودن، این نظر رو راجع به همجنسگرایان داشتن، این نظر رو راجع به توانخواهان داشتن. تو ایدئولوژی سوسیال داروینیست این نکته کلیدی است که انسان کامل معیار پیشرفت و بیشترین یاری رو به پیشرفت میرسونه. بنابراین تمام کسانی که به دلیل برخورداری از توانایی های محدودتری، اینها مانی پیشرفت بشری هستند و به اصطلاح سربار اجتماع تلقی میشن. این نگاه فوق العاده زمخت، خشن و ضد انسانی باعث می شد که در واقع به گروه هایی که از توانایی ذهنی یا جسمی متفاوتی برخوردار بودن، به اونها به عنوان سربارهای اجتماعی یا پارازیت‌های اجتماعی نگاه بشه و نسبت به اونها برخوردهای به شدت تحقیرآمیز، نفرت انگیز و در واقع ضد انسانی صورت. من به عنوان فردی که به اصطلاح از انعکاسی ذهنی و جسمی برخوردار نیستم، نرم شناخته میشم و آن دیگری بر مبنای من نوعی تعریف میشه. این رابطه، رابطه نابرابر قدرته.
خانم یوسفیان، خب آقای درویش پور توضیحاتی دادن، میخوام بدونم که شما چه توضیحی میتونین بدین، و به خصوص که شما تجربه هم در این زمینه دارین یا مثالهای بیشتری شاید در اختیار داشته باشین که بخواین اضافه بکنین به بحث ما، این داغ ننگی که جامعه بر روی افراد داره معلولیت میگذاره.
ببینید، ما مثلا در سیستم آموزشیمون هیچ نکته‌ای، هیچ بخش آموزشی در مورد اینکه افراد دارای معلولیت چه کسانی هستن، خط بریل چیه، زبان اشاره چیه، افراد دارای معلولیت ذهنی چه کسانی هستن، چطوری فعالیت میکنن، چطوری زندگی میکنن، و اینکه به بچه یاد بدیم که خب همه آدما قرار نیست شبیه هم باشن. مثلا من چند وقت پیش شنیدم که شرکت باربی اومده و یه سری عروسک‌های دارای معلولیت تولید کرده، حتی توی ویلچر، که مثلا به بچه‌ها توضیح داده بشه که خب آره ممکنه یه بچه‌ای هم وجود داشته باشه که نتونه راه بره. از طرف دیگه می‌بینیم که رسانه‌های ما معمولاً نه تنها آموزش نمیدن، بلکه گاهی این رو باز تولید می‌کنن. مثلا توی فیلم‌های سینمایی ما شاهدیم که شخصیت بد قصه آخرش ویلچر نشین میشه، یا مثلا سر از بیمارستان روانی در میاره که نشون بدن اگه آدم خوبی نباشی آخر عاقبتت معلولیته. کور یا کر در ادبیات ما سمبل کسی است که نمیداند، که نمیفهمد. مثلا چند وقت پیش یک بحثی اتفاقا توی توییتر بود، یه کسی اومده بود حالا که انتقادی از یه انتقاد سیاسی اجتماعی بکنه و گفته بود ظاهرا یه نماینده کور و کر در مجلس هستن. و من بهشون گفتم که ببین دوست عزیز، نه نابینایی و ناشنوایی لزوماً نفهمیدن و ندانستن رو به دنبال داره. یعنی شما نمیتونی برای توضیح این قضیه از این واژه‌ها استفاده کنی.
من میخوام اینجا ازتون به طور خاص بپرسم، چرا افراد دارای معلولیت‌های ذهنی در این میان انگ بیشتری میخورن، آسیب بیشتری میبینن، تحقیر بیشتری میشن. یعنی معلولیت ذهنی اساسا تابوتره از سایر انواع معلولیت ها.
در مورد افراد دارای معلولیت ذهنی به نظرم دلیل اولش این عدم امکان بیان کردن خودشونه، دلیل دوم اینه که آموزش این افراد تخصص بیشتری میخواد. حتی تو کشور ما الان میبینیم که افراد دارای معلولیت بینایی شنوایی در مدارس همگانی تحصیل میکنن، ولی افراد دارای بچهای دارای معلولیت ذهنی همشون در مدارسی که به اصطلاح گفته میشه مدارس استثنایی در اونجا پذیرفته میشن. بنابراین راه بیشتری باید طی بشه، موضوع جدیدتره و حتی در بین خود فعالان حقوق افراد دارای معلولیت هم افراد دارای معلولیت ذهنی یه مقدار هنوز در حاشیه هستن.
آیه درویش‌پور، حالا نکته که گفتین من بد نیست اینو هم اشاره بکنم که مثلا یه تحقیق این اواخر در آمریکا انجام شده بود که نشون میداد شهروندانی که دارای معلولیت ذهنی هستن مثلا حتی آمار تجاوز و سوء استفاده جنسی به در مورد این اشخاص خیلی بالاتره و به شکل قابل توجهی نسبت به سایر گروه‌ها بیشتر هست. من میخوام موضوع رو به جنسیت هم مرتبط کنم و از شما که مطالعات زیادی در زمینه جنسیت دارین بپرسم که آیا جنسیت هم میتونه که تشدید کننده مثلا به حاشیه رانده شدن یا سرکوب یا انگ خوردن کسی باشه که دارای مثلا سندروم داون هست یا معلولیت داره معلولیت ذهنی هست؟
یقینم چنینه. در واقع اگر به آن نظریه اینترسپشنالیتی یا میان برشی که تأکید میکنه روابط نابرابر قدرت نه فقط متعدده بلکه گاه بر یکدیگر اثر میذاره و اون موقعیت آسیب دیدگی رو تشدید میکنه و گاه برعکس با هم تلاقی میکنه و میتونه موقعیت افراد رو که مثلا همه در موقعیت توانایی جسمی یا دماغی کمتری برخوردارن، موقعیت این افراد رو بسته به موقعیت طبقاتیشون، سنشون، تعلقات اتنیکیشون یا جنسیتشون متفاوت بکنه. از اونجا که جنسیت یک موضوع نابرابری اجتماعی است، روشنه که تبعیضی که یک زن با درجه متفاوتی از توانایی جسمی و دماغی هست بیشتر میتونه مورد آسیب قرار بگیره، به مراتب بیشتر با تجاوز میتونن روبرو بشن و نه فقط از این منظر بلکه حتی بخش از فرهنگ مردسالاری در واقع زنان رو به عنوان حتی ابژه جنسی کرده. زنی که مثلا ممکنه با معلولیت نظر جامعه منفی تر و به اصطلاح از جذابیت و اتراکشن کمتری ممکنه برخوردار باشه تا آن فرد یک مرد باشه. از این نظر به اصطلاح میگن این تبعیض مربوط به توانایی و کارکرد جسمی و دماغی با تبعیض جنسیتی در هم آمیخته میشه و موقعیت زنان دارای به اصطلاح معلولیت جسمی و دماغی به مراتب بیشتر از مردان خواهد بود.
بسیار خوب. بد نیست که خانم یوسفیان به نقش خانواده ها هم بپردازیم. اغلب خانواده ها میبینیم که احساس شرم دارن، این اعضای خانواده رو پنهان میکنن، پنهان کاری میکنن. اساسا این رفتار چه اثری داره بر بازتولید این کلیشه ها و تشدید تابوها و از طرفی حتی باعث تشدید شاید معلولیت اون اعضای خانواده هم بشه؟
بله، من قبل از اون در مورد بحث زنان خودم خب به عنوان یک زن دارای معلولیت در ایران زندگی کردم سالها، بنابراین میتونم خودم یه مثال ملموس از این ماجرا باشم که چون زن یک کالای جنسی و کالای تولید مثل تلقی میشه و اگر به هر دلیلی توی این بازار اون محبوبیت رو یا مقبولیت رو فرض بشه که نداره، طبیعتاً خیلی وقتا اصلا کارکرد انسانیش رو ممکن از نظر جامعه مردسالار از دست بده، به خصوص اگر معلولیت به نحوی در ظاهرش مؤثر باشه. خیلی وقتا ما شاهد هستیم که خانواده ها اصلا نمیدونن که باید با این دختر دارای معلولیت چه کار بکنن. بنابراین ما خیلی موارد داریم که سالها دختر دارای افراد دارای معلولیت رو و به ویژه دخترای دارای معلولیت رو در خانه ها پنهان میکنن. یه مثال خیلی روشن که خیلی خوب میتونه این مسئله رو منعکس کنه اینه که ما الان در سازمان بهزیستی حدود 1,400,000 نفر رو به عنوان افراد دارای معلولیت میبینیم که ثبت شدن و خود مقامات سازمان بهزیستی اعلام کردن که از این آمار 65% مردان و 35% زنان هستن. این در حالیه که سازمان بهداشت جهانی میگه که آمار زنان دارای معلولیت از آمار مردان دارای معلولیت به دلایل مختلف بیشتره، طوری که گفته میشه از هر 5 زن یک زن در دنیا دارای معلولیته. پس سوال اینه که چرا در ایران تقریبا دو برابر زنان دارای مالیات ثبت شده ما مرد دارای مالیات داریم؟ میتونه یکی از دلایلش به روشنی این باشه که خانواده ها پرهیز دارن از ثبت کردن و اعلام کردن اینکه یک زن یا یک دختر دارای معلولیت دارن. خب وقتی شما اسمش رو اعلام نمی کنی، یعنی از خونه بیرون نمیاد. ما موارد خیلی زیادی داریم که اعضای خانواده به مهمانی میرن، به عروسی میرن و فرد دارای معلولیت رو فقط در یک اتاقی میگذارن، یه غذایی بهش میدن که زنده بمونه، حداقل ها رو بهش میدن. حتی موارد داریم که مثلا لباس پوشیدن اون فرد دارای معلولیت نسبت به اعضای دیگه خانواده متفاوته، صرفا به این دلیل که میگن خب حالا اهمیتی نداره که این چی بپوشه یا چی بخوره یا کجا زندگی کنه یا مدرسه بره. رئیس سازمان آموزش پرورش استثنایی ما اعلام کرده که ما 2-3 برابر دانش آموزان دارای معلولیتی که میان مدرسه دانش آموزان داریم در ایران که نمیان مدرسه. نکته‌ای که وجود داره اینجا اینه که خیلی وقتها اون سنین اولیه در ارتقاء توانمندی افراد، در کاهش در واقع نتایج اون معلولیت میتونه مؤثر باشه. مثلا در مورد کودکان دارای اوتیسم اون سنین اولیه خیلی اهمیت داره و اگه خانواده به موقع دوره‌های آموزشی رو شروع بکنه، گفتار درمانی، کار درمانی رو، میتونه استقلال آتی فرد تا حد خیلی زیادی تضمین بشه، در صورتی که اگر در خونه و بدون هیچ آموزشی نگه داشته بشه شرایط تشدید میشه و فرد نمیتونه توانمندی‌های خودش رو به صورت برابر در جامعه اعمال کنه.
ممنونم خانم یوسفیان. ما در دقیقه پایینی برنامه هستیم. آقای درویش پور، من میخوام ازتون خواهش کنم که یک جمع‌بندی از صحبت‌هاتون داشته باشید.
ببینید، مشکل اصلی به نظر من جایی آغاز میشه که ما به گروه‌هایی از جامعه به عنوان مشکل نگاه کنیم، چون توانایی‌های اونها رو نادیده می‌گیریم و امکان رشد اونها رو میتونه محدود بکنه. برخورد باید بر این مبنا باشه که یک رفتار تبعیض آمیز رو در نگاه و در عمل نسبت به گروه هایی که از توانایی جسمی و ذهنی متفاوتی برخوردارن برچیده بشه. بنابراین یک سیاست ضد تبعیض کلیدی است. این سیاست ضد تبعیض حتی باید با یک تبعیض مثبت روبرو باشه، یعنی اینکه برای اینکه گروه هایی که از موقعیت فرودستری برخوردارن امکان مشارکت بهتر، عادلانه تر و برابرتری با باقی احاد جامعه داشته باشند، آنها باید با یک سری امتیازات مثبتی که شکاف اونها رو با سایرین کمتر بکنه در واقع به وجود بیاد. این تصور که کسانی که به اصطلاح از معلولیت برخوردارند آنها خودشون رو با جامعه باید تطبیق بدند، به نظر من یک خطاست. سوال اینه که جامعه چقدر توانایی تطبیق خودشو، ایجاد شرایط مساعدی که گروه‌های گوناگون و از جمله گروه‌های دارای توانایی‌های ذهنی یا جسمی کمتر بتوانند مشارکت موثر داشته باشند فراهم بکنند.
خانم یوسفیان، در جمع‌بندی شما میخوام خواهش کنم که به نکته‌ای که در طول بحث گفتید شاید بخواید بیشتر اشاره بکنین. گفتید که من در آمریکا دارای معلولیت کمتری هستم تا همین من وقتی که در ایران زندگی میکرد، یعنی اینکه جامعه چقدر نقش داره در بهبود کیفیت زندگی تک تک اعضای خودش با همه تفاوتهایی که با هم دارن.
واقعا معلولیت حاصل این تعامل بین ویژگی های جسمی و حسی و فکری و روانی افراد و موانع اجتماعی. نکته که از نظر من خیلی مهمه اینه که در جوامع غربی تفاوتی که با ایران وجود داره اینه که سوال نمی کنن از شما. مثلا شما پیش پزشک اگر میرید برای مثلا چکاپ سالیانه، راجع به معلولیت شما فقط در حدی سوال می کنن که واقعا ضرورت داشته باشه. در حالی که من خودم شخصا یادمه که ایران دکتر پوست رفتم، پوست و زیبایی، و به محض اینکه روی صندلی نشستم این خانم دکتر که اتفاقا خیلی هم دکتر معروف و شناخته شده ای هم هستن، گفتش که خب از موقع تولد نابینا بودی؟ و من در جواب گفتم بله، ولی فکر نکنم رفتی به پوست دوستم داشته باشه. توی خیابون با شما برخورد میکنن، خب افراد داره معلولیت به هر دلیل ممکنه نیاز به کمک داشته باشن، مثلا یه مانعی هست که من نمیدونم چجوری باید از این عبور بکنم و ممکن افراد واقعا کمک بکنن، خیلی هم خوبه، خیلی هم لازمه. خیلی وقتا سوال اصلا نمیکنن ازت که، ولی تو ایران اگر مثلا بخوان کمک کنن یک عالم سوال میکنن. چند وقت نابینایی؟ از کی نابینا شدی؟ چرا نابینا شدی؟ سختت نیست بیای بیرون خونه؟ ولا یک رزومه ازت سوال میکنن و این واقعا خیلی از افراد داره ملیت به ویژه خانوما رو باعث میشه که نیان از خونه بیرون، انقدر که این نگاه ها واقعا آزاردهنده میشه. من میخوام با این جمله به پایان برسونم که به نظر من جامعه ای که نتونه از توانمندی های متفاوت افراد اون جامعه به درستی استفاده بکنه، در واقع اون جامعه است که دارای معلولیت، نه افراد، چرا که خودش رو از نیروی بالقوه اقلیت بزرگی از افراد محروم میکنه.
خیلی سپاسگزارم الهام یوسفیان و مرتضی درویش‌پور مهمان این هفته برنامه تابو.